الله العالمين وتبيد نفوسنا وشفيع ذنوبنا وبالقاسم المصطفى محمد بر اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الارض وله الحمد في الاخره وهو الحكيم الخبير. يعلم ما يلج في الارض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو الرحيم الغفور. خدمت سروران معظم و حضار گرانقدر، بعد از اتمام آیات بینات سوره مبارکه حجرات و حول قوه الهی از این نوبت و از این گفتگو، آیات شریفه سوره مبارکه سبع رو انشاءالله خدمت عزیزان آغاز میکنیم. سوره شریفه سبع در جزء 22 قرآن کریم قرار دارد و از مجموعه سوری است که قبل از هجرت بر پیامبر مکرم نازل شده است، یعنی در شمار و در اعداد سور مکیه محسوب می شود. امتیازی که در امتیازات این سوره محسوب است آن است که آغاز این سوره شریفه با تحمید است، با الحمدلله است. 5 سوره در قرآن کریم داریم که شروع این سور با کلمه مبارکه الحمدلله است. جالب این که سوره مبارکه انعام مثلا که چنین خصلتی رو و امتیازی رو دارد، سوره مبارکه سبع، سوره فاطر، سوره شریفه کهف و سوره حمد یه مشترکاتی هم در میان این سور وجود دارد که این کد ابتدایی مشترک است در میان این 5 سوره. البته در سوره شریفه حمد الحمدلله که گفته می شود، هم بر موهبت اولی است، هم بر موهبت ثانوی، هم بر خلق اولاست، هم بر خلق ثانی، هم بر کمال نخستین، هم کمال دوم. یعنی مال الحمدلله رب العالمین است و مال که یوم الدین. اما در این سور فرق می کند، ابتداعا حمد بر خلقت نخستین است، اونگاه بحث حیات دوم مطرح میشه. این تفاوت هایی است که حالا انشاءالله مناسبت اگر بود در جای خودش عرض میکنم. در مجموع این سوره شریفه چنین آغاز میشود: الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض. الحمدلله، حمد از آن اون خدایی است که از آن اوست هر آنچه در آسمان ها و سماوات است و هر آنچه در زمین است. کلمه نخستین الحمد، استحضار دارید که در کنار تحلیل لا اله الا الله و تکبیر الله اکبر و تسبیح سبحان الله، کلمه تحمید الحمدلله ارکان چهارگانه عرض ارادت به صاحب حضرت احدیت رو تشکیل میدهد. امهات مطالب توحید در همین 4 کلمه خلاصه شده است، فشرده است از فهرست خصال و صفات حضرت سبحانی. در کلمه الحمد، خود واژه حمد رو هنگامی که بررسی میکنن بزرگان لغویون، اشاره به این میشود که اساسا خود حمد الوصف و الجمیل علی جهت تعظیم، هنگامی که توصیف بر جمیل و بر جمالی آورده میشود در جهت و در راستای تعظیم و بزرگ داشت موصوف، نام این حمد است که نقطه مقابل اون ذم است و مذمت. یعنی کلمه مذمت الوصف و علل قبیح علی جهت تحقیر، هنگامی که چیزی را توصیف میکنید که تحقیر آن کنید و قباحت آن را مطرح میکنید، این مذمت است که نقطه مقابل اون محمدت است، حمد است، نقطه مقابل ذم. و خود این حمد گاه ممکن است بر ذات شیعی باشد، گاه بر صفات اون باشد، گاه بر افعال اون. اگر سخن از حمد بر ذات باشد، کمیت تمام وجود و هستی لنگ است، به لحاظ این که هیچ موجودی حمد ذاتی ندارد. حمد به لحاظ ذات و ماهیت اشیاء و وجود، چون تمام موجودات کل ممکن مفتقرون فی وجودهی الالواجب الالمفیز، چون تمام هستی و ماسن الله ممکن الوجود است و فقر امکانی دارد، تمام ماسن الله و ماورای الهی محتاج به عظمت الامور تلن بیده و کل مستمد تل من مدده، تمام هستی مستمد از ممد امداد الهی است و از فیوزان ربانی استفاضه به استزاده می کند، لذا هیچ ذاتی از خودش چیزی ندارد که ما حمدش کنیم. فقیر که حمد نمی شود، ناچیز و تهیده است که حمدی ندارد. الحمدو الوصف علال جمیل علا جهت تعظیم، جمالی در ذات کسی نیست به ذاته. اگر حمد بر ذات باشد، فقط اختصاص به یک ذات دارد، اون هم ذاتی است که الواجب و به ذاتهی فی ذاتهی به ذاتهی، فقط ذات خداوند سبحان است که واجب الوجود است، وجود او از خود اوست، لذا شایسته حمد است، حمد دارد. بنابراین حمد ذاتی اختصاص دارد به حضرت سبحانی، از آن اوست و بس، اصلا معارضی نداره، بحثی هم ندارد. باید گفت الحمدلله رب العالمین، باید گفت الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، یعنی این ال حمد رو در اینجا باید ال استغراق بدانیم. همه اقسام ال رو بعضا میشه در اینجا وارد شد، کمال بدانیم، تمام بدانیم، استغراق بدانیم، جنس بدانیم. جنس هم در این صورت فقط اختصاص به خداوند پیدا می کند و بس، به خاطر ذات شریف و اقدس که هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن و هو به کل شیء علیم، اوست که نخستین و پایان خلقت، وجود و هستی همه از آن اوست و بس. اما اگر حمد بر صفات باشد، ممکنه در باب حمد بر صفات و افعال ما حمد رو برای خداوند و برای غیر خداوند هم قائل شدیم، اما با این فرق که اگر از بعد تعظیم باشد، همان گونه که عرض کردیم، ما حمدی که بر صفات دیگران، نه اینکه نداشته باشیم، ما در باب تعظیم دیگران داریم. این حدیث رو بزرگان مذهب و مکتب تعلیم فرمودن که من لم یحمد الناس لم یحمد الله، اگر کسی حمد مردم نگوید حمد خدا نگفته است. یعنی چه؟ یعنی اگر کسی در جامعه محاسن افراد و نیکوی افراد رو مطرح نکند، ابراز نکند، شهامت ابراز آن نداشته باشد، منتشر نکند، در جامعه خیانت بشر کرده است. شهامت این که انسان بتواند حمد دیگران، نیک دیگران، حسن دیگران مطرح کند، بازگو کند، منتشر کند، فضای جامعه رو نورانی میکند، فضای درون انسان رو نورانی میکند، هنگامی که حجاب ها رو انسان بزراید، کبره ها، نتواندیدی ها و حسد ها رو به کناری بزند و با شهامت ابراز فضل دیگران و حمد دیگران بکند، این بسیار پسندیده است. علی جهت تعظیم، حمد پدر و مادر در جای خودش توصیه شده است، حمد معلم در جای خودش توصیه شده است و طبقاتی که اینها ظنهمند، اینها صاحب نعمتند بر انسان، حمد اینها رو ما تعلیم کردن و گفتن حمدشون کنید، اینها رو اشکالی ندارد. من لم یحمد الناس لم یحمد الله، به الله حمد خدا نکردید. پس ما این حمد رو نسبت به صفات و نسبت به افعال دیگران داریم، اما زین حسن تا اون حسن فرقی زیاد. اگر میگویم الحمدلله برای صفات الهی یا برای افعال الهی، تا اون که میگیم الحمد لعبی، حمد از آن پدر من یا حمد لمعلمی از آن معلم من، خیلی فرق دارد با هم. به لحاظ این که به هر حال میدانیم این همه آوازه ها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. هر آن که ما بر او توصیف میکنیم دو حالت بیش ندارد، یا ذاتی است یا اکتسابی است. ذاتی که عرض کردیم تکلیف اون مشخص است، از آن خداوند است، هیچ کی ذاتن چیز ندارد، کسی هیچ موجودی از ذات خود چیزی ندارد، این که حمد ندارد. اما اگر اکتسابی هم باشد، باز در این حال اسباب این اکتساب، طرق این اکتساب، راه های اون، شیوه اون، تسهیل اون و بقیه مطالب اون، تمام به فضل و اراده الهی است و بس. لذا از کماندار بیند اهل خرد. اینجا هم باز باید بگیم الحمدلله رب العالمین. لذا به این معنا باز باید گفت که فی المجموع، در مجموع تمام محامد از آن اوست که یا واهب العقل لکل محامد، و به تعبیر حاجی سبزواری الى جناب کنت هل مقاس، ای بخشاینده عقول، تمام محامد از آن توست و تو برتر از ثنا و حمد من هستی، یا واهب العقل لکل محامد و الى جناب کنت هل مقاس، و تمام مقصدها در نهایت به تو ختم می شود. مقصود و مقصد همه وجود اقدس توست. پس بنابراین ما این بحث رو داریم. البته این گفته می شود گاهی که فرق است بین حمد و شکر، از باب این که شکر سه مقوله داره که این رو در مباحث گذشته شاید در جای خودش هنگامی که وارد شدیم تذکر داده ایم که شکر یه معرفت قلبی است، اونگاه یه ابراز زبانی است، و سپس یه عمل ارکانی است. یعنی ابتداعا شما نعمت رو، شکر چون در قبال نعمت، شما ابتداعا شناسایی نعمت دارید، بدانید در وجود خداوند چه چیزی رو به عنوان نعمت قرار داده است، یعنی سازگار با وجود شما آفریده است. شناخت نعمت این یه عمل قلبی است، یه معرفت است که شناخت درونی است، این جزء اول و یه سوم اول شکر است. اونگاه بعد از این که شناختید ابراز کنید، اقرار کنید که نعمت چیست و دیگه نعمت چیست، شهامت این رو داشته باشید، این یک سوم بعدی است. اونگاه مسیر این نعمت رو بیابید. این تیر نه از بحر ستمگاریت دادند، انگور نه از بحر نبیزه است به چرخوشت. بدانید اگر خداوند هر چه را در وجود قرار داده است، اگر استعدادی است، اگر نعمتی است، اگر ماده است، اگر معنایی است، هر چه را خداوند در وجود قرار داده است، میسر لما خلق لاجله، هر چیزی مسیری دارد، هر چیزی در خلقت و آفرینش مسیر و مسبی دارد که اگر شما این رو در اون مجرا قرار بدید میشه شکر، اگر از مسیرش خارج کردید میشه کفران، نقطه مقابل شکر. پس این رو بداند انسان و به این سه اصل معتنی و متوجه باشد شاکر است و الا کافر است. اگر شاکر باشد نزدیک می شود به ولی نعمت، لئن شکرتم لازیدنکم، نباشد فاصله می گیرد، ان عذابی لشدید می شود، لئن کفرتم و لئن کفرتم ان عذابی لشدید. اما ظاهرا بزرگان معتقدند حمد صرفا مقوله زبانی دارد، یعنی علل قاعده می بینیم در قرآن وقتی که بحث حمد مطرح میشه صحبت و قال الحمدلله نوعاً صحبت قول است، مقوله حمد رو مطرح میکنه، ولو این که بعض از ارباب دل و از اهل عرفان قائل به حمد سه مرتبه‌ای هستند، یعنی میگن حمد هم مرتبه قلبی دارد، مرتبه زبانی دارد، مرتبه ارکانی دارد. یه با یه بخش اون زبان است که هر کس به زبانی صفت حمد تو گوید، بلبل به غزلخوانی و قمری به ترانه، هر کسی زبان حمد الهی را دارد و خداوند به او در وجود تعلیم کرده است. پس بنابراین این سوره مبارکه با کلمه الحمدلله آغاز می شود، اون هم با تمام این خصوصیاتی که حمد دارد. بنده چه بگویم، کار من در عشق مشکل می شود، خانمانم بر سر دل می شود، هر زمان گویم که بگریزم ز عشق، عشق بیش از من به منزل می شود. از حمد نمی توان به این سادگی گذشت، همه چیز در حمد نهفته است، اما فقیر و توهی دستی چون بنده بیان حمد ندارد، لذا متوسل می شدم به منبع قناع حمد و استنداد می جویم از کلام سید العارفین و سید الساجدین زین العابدین علی ابن الحسین در نخستین دعا صحیفه سجادیه که شیوه تحمید و اجزاء حمد رو امام تعلیم می کند به شیعانش، که اگر الحمدلله می گویید بدانید حمد بر چیست، برای چیست و نتیجه حمد چیست و کدام است. بحث بسیار مفصل است و دعا دعا بسیار رشید و عمیقی است. بنده یه جزئی رو انتخاب کردم خدمت عزیزان می خوانم. الحمدلله الذی لو حبس عن عباده معرفته معرفت حمده علی ما ابلاهم، حمد از آن اون خدایی است که اگر حبس می کرد بر بندگانش و اجازه این نمی داد بر بندگانش که نعمتهای او را و حمد او را بشناسند و به جای آورند، در اون که بر اینها نعمت داده است المتتابعه و اسبق علیهم من نعمه المتظاهره لتصرفوا فی مننه فلم یحمدو، اینها اصخایی میکنند سرشون پایین مینداختند و مانند بعض از موجودات دیگر میرفتند و اگر برقی از منزل لیلی ندرخشیده بود، ندرخشیده بود و فضای وجود اینها رو نورانی نمی کرد، انتل لذی اشرفت الانوار فی قلوب و اولیائج، و اگر از اون سرچشمه لایزال نوری بر دل انسانها مبتنی بر حمد نمی تابی، اینها نمی فهمیدن هیچ چیز رو، از خودشون چیزی نمی فهمید. و توسعو فی رزقه فلم یشکرو ولو کانو کذالک، که اگر چنین می بود خداوند با حمد انسانها را آشنا نمی کرد، لخرجو من حدود الانسانیه. امام زین العابدین می فهمن انسان بدون حمد از حدود انسانی خارج است. لخرجو من حدود الانسانیه الى حد البهیمیه. اگر اینها به برکت الهی آشنای با حمد خداوند نمی شدند، از حد انسان خارج می شدند، به مرزهای بهیمیت و حیات حیوانی نزدیک می شدند. فکانو کما وصف فی محکم کتابه، همان می شدند که در قرآن گفته است ان هم الا کل انعام بل هم ازل. والحمد لله علی ما عرفنا من نفسه. امام می فرماید حمد از آن آن خداییست، حمد از آن آن خداییست و برای اوست به سبب اون که علی ما عرفنا من نفسه، شناساند از نفس خودش جزئی و وجودی از خودش، به هر حال شمه‌ای از معرفتش رو بر ما ارزانی کرد و ما را با گوشه ای از ذات خیش آشنا کرد، صفات خیش آشنا کرد، آیات خیش آشنا کرد. الهی لولا انت لم ادر ما انت. همان رو می فرماید که خدایا اگر تو خودت نمی گفتی که هستی، من نمی دانستم تو که هستی ای عزیز من. و الحمنا من شکره، حمد از آن اون خداییست که به ما آموخت طریقه شکر را. و فتح لنا من ابواب علم به ربوبیت، گشود دریچه های علم را از مصدر تربیت و ربوبیت خود برای بشریت و انسان ها. و دلنا علیه من الاخلاص له فی توحیده، و دلالت کرد ما را بر اخلاص برای او در توحیدش. و جنبنا من الالحاد و شک فی امره، ما را به دور داشت از الهاد و این سو زدن و اون سو زدن و دو خدایی شدن و سه خدایی شدن، چهار خدایی شدن، بی خدایی شدن، همه خدایی شدن، خود خدایی شدن، ما رو به دور داشت از تمام این کج زدن ها و چپ زدن ها و الهاد. خود کلمه الهاد این کجوری. و شکفی ام حمدن نعم رو بهی فی من حمده من خلقه، حمدی که آبادان می کند خلق او را. و نصف و بهی، کدام حمد؟ ما که بلد نیستیم حمد کنیم، اما سید و ساجدین دارد حمد می کند، حمدی که نصف و بهی من سبق الى رضا، که سبقت بگیریم از اون کسانی که سبقت بر رضای الهی گرفتن. به وسیله چی؟ به وسیله حمد. حمدن نصب قبهی من سبق الى رضا و عفه، حمدن یزی اولنا بهی ظلمات البرزخ. تازه حمد از اینجا به بعد به کار میاد، حمدی که با آن روشن کنیم ظلمتهای عالم قبر و عالم برزخ را. و یسهل علینا بهی سبیل المبعث، حمدی که به وسیله حمد راه ورود ما به مبعث و بعث و قیامت روشن می شود، آسان می شود. و یشرف بهی منازلنا عند نواقف الاشهاد، حمدی که مشرف می کند، با شرافت می کند جایگاه های ما را، اون منزلگاه هایی که فردای قیامت می خواهیم بیستیم به محاکمه الهی. یوم تجزا کل نفس بما کسبت بهم لا یظلمون، یوم لا یغنی مولا عن مولا شیئا ولا هم ینصرون. اون روزی که هیچ کس رو هیچ کار نمی آید جز خداوند سبحان. حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین، حمد می کنم خدا را، حمدی را که بر می خیزد از ما تا خود عرش الهی می رود این حمد. حمدن یرتفع منا الی اعلی علیین فی کتاب مرقوم یشهد المقربون، می رود تا آنجا که ثبت شود و دست توانمند رسولان الهی بنویسد اون حمد را و ثابت و جاودان بماند برای ما. حمدم تقربه عیوننا، حمدی می کنم خدا را که چشم را روشن کند، چشم دل را روشن کند. الا برقت الابصار، هنگامی که چشم ها تاریک است. حمدی می کنم خدا را که تبیض بهی وجوهنا از اسودت الابشار، حمدی که موجب روشنی چهره ها شود در روزی که چهره ها سیاه می زند و تاریک می شود. حمدن نعتق بهی من علی من عار الله، حمدی که انسان رو برون می کشد از آتش گداخته الهی الی کریم جبار الله. اینها همه کار حمد امام دارد می فرماید. حمدن، نزاح ما بهی ملائکته المقربون مقربین و نظام ما بهی انبیاء المرسلین فی دار المقامه، حمدی که ما را میبرد همخانه با انبیاء میکند، ما را شبیه انبیاء میکند. الذی لا تزول، مقاماتی که هرگز تزلزل ندارد، عوض نمیشه پست و محل کرامته. الذی لا تهول، تحول ندارد. الحمدلله الذی اختار لنا محاسن الخلق، حمد از آن خدایی است که انتخاب کرد برای ما نیکویی های وجود در خلقت و آفرینش را. اجرا علینا طیبات الرزق، برای ما طیبات رزق رو جریان داد. و جع این قسمت رو بخوانم بسش، و جعل لنا الفضیلت بالملکه علی جمیع الخلق، حمد از آن خدایی است که با قدرت و تسلط به ما سیطره بر جمیع خلق را عطا فرمود، بر جمیع وجود را عطا فرمود. فکل خلیقته منقوله لنا بقدرته، تمام مخلوقات خداوند مطیع ما هستند به قدرت الهی. فکل خلیقته، خیلی جمله جمله عظیم است، فکل خلیقته منقوله لنا بقدرته، اما بقدرته الله، بقدرته. و سائرتون الى طاعتنا به عزت، تمام این مخلوقات به طاعت ما در می آیند به عزت الهی. الحمدلله، حمد از آن شنین خدایی است. و الحمدلله الذی اغلق عنا باب الحاجه الا الیه، حمد از آن خدایی است که درب حاجت و نیاز به دیگران را برای ما بست و درب حاجت به حضرت خود را برای ما گشود. و و و این یک گوشه بود از حمد نامه وجود مقدس سید العارفین که بنده در حد فقط مشاهده فرمودی ترجمه بازگو کردم، که به حق خود حضرت اگر کسی بخواد این دعا رو شرح کند سالها طول می کشد، که کسی بخواد به ظرائف و لطائف این اقیانوس معرفت پی ببرد و ببیند چی دارد میگه وجود مقدس سید الساجدین. و حمد رو امام با کجاها مرتبطش کردن؟ با برزخ مرتبطش کردن، با قیامت مرتبطش کردن، با دنیا مرتبطش کردن، با توفق علمی مرتبطش کردن، با عرفان قلبی مرتبطش کردن، با همه چیز. وجود مقدس امام سایه حمد رو بر تمام ابعاد و تمام حیطه ها و حوزه های زندگی انسان سایه افکن میکنه به برکت علم الهی. خب فرمود الحمدلله الذی له ما فی السماوات و ما فی الارض، حمد با تمام این خصوصیاتی که گفتیم از آن خود اوست، اقرار میکنیم و اعتراف میکنیم، از آن اون کسیست که له ما فی السماوات و ما فی الارض، از آن اوست هر آنچه در آسمان هاست و در زمین هست. خب توجه دارید همیشه گفته این لهو که در اینجا گفته می شود لام ملکیت است. این لام ملک حقیقی الهیست، ملک حقیقی الهیست آسمان و زمین. جز ذات اقدس سبحان کسی مالکیت و ملکیت حقیقی ندارد. هر آنچه ما داریم اعتباری بیش نیست. اگر این سند رو یه امضا کردید دیگه شما مالک این خانه نیستید. این چه مالکیتیست که با یک امضا میاد و میرود؟ این اعتباره. الان اعتبارا از جهت قانونی شما مالک این خانه هستید، ممکن است فردا نباشید، چون که دیروز نبودید. مالکیت های ما همه مالکیت های متزلزله است، اما اون مالکیت ثابت و راسخ و پایدار فقط از آن حضرت سبحان است و بس، فقط از آن اوست و بس، که اون مالکیت حقیقی است که ملک قوامش به مالک است، قوام اون به مالک است. فرمود له ما فی السماوات و ما فی الارض. البته این نکته هم دارد که گاهی از کردم از بعد عرفانی زیباست این نکته. وقتی که دانستیم له ما فی السماوات و ما فی الارض، همه چیز می شود در وجود ملک خداوند. بدنم می داریم که ما انسان ها این رو به هر حال خودمون عادت داریم، در میان خودمون متعارف است، که همان گونه احترامی که ما به افراد می گذاریم به ملک اونها هم می گذاریم. یعنی ما یه حیثیت و حرمتی برای افراد قائلیم، میگیم آقا این خودکار رو فلان کس به من هدیه داده است، این از آن فلانی است، بذار یه احترام ویژه‌ای داره، همیشه نگه میدارم با خودم، همیشه حفظش میکنم. میگیم آقا این یادگار از فلان شخصیت است، نمیدارم ملاحظه فرمودید انگشتر دست فلان کس، نمیدارم نقاشی فلان کس، نمیدارم کفش کی، کلاه کی، کلاه ناپلئون، کلاه اینا رو به قیمت‌های گزاف امروز در دنیا معامله و مبادله میکنن، اینها چه فرقی دارند با اشباح و اقرانش؟ الا اینکه اقتصاد ملکی دارند به مالکش. اینها چون منتسب به اون شخص هست یه شرافتی پیدا کرده است. چه کسی شریف در این مالک است جز خداوند سبحان؟ و اگر لهو ملک السماوات و الارض است، همه چیز آسمان و زمین از آن خداست، پس اگر نگاه کنید تمام وجود رنگ و بوی الهی دارد. تمام وجود ملک خداست، خلق الهیست. لذا به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. اگر از این زاویه نگاه کنید، عشق ورزی به طبیعت، به محیط زیست، به حیات پیرامون، به نبات، به جماد، به حیوان، به دریا، به صحرا، به انسان، تمام اینها عشق ورزی به ملک الهی است، عشق ورزی به آیات الهی است. اینها پسندیده است، اینها جالب است، اینها مورد امضا است. له ما فی السماوات و ما فی الارض. این یک. دو، این رو تمام اغلای عالم امضا کردن. اگر کسی بنا باشد در ملک دیگران تصرف کند، لا یجوز و لعهد انیت تصرف فی مال الغیر الا به اذن مالکه. اگر کسی میخواد در ملک کسی تصرف کند، باید همراه با چی باشد؟ با اذن مالک باشد. اگر آسمان و زمین ملک الهی است، پس بنابراین اگر ما میخواییم تصرفی در این آسمان و زمین بکنیم، باید با اذن خداوند باشد. حالا چطور میخواییم اذن الهی را پیدا کنیم؟ بر اساس اون معیارها و الگوهایی باشد این تصرفات که خداوند ارائه داده خودش. اگر چنین بود، میشه مطابق اذن الهی و فرمان الهی و تصرفی قابل قبول. و له الحمد فی الاخره. فرمود ابتداعا الحمدلله، حمد دنیوی تمام این مراحل رو گرفت. باز و له الحمد فی الاخره، نه که حمد اختصاص داشته باشد به دنیا، نه که مربوط به این عالم باشه، نه عوالم دیگر هم تحت شعاع حمد است، همان گونه که از دعای سید الساجدین خواندم. قرآن هم میگه له الحمد فی الاخره، منتها تعبیر عوض شد. له الحمد فی الاخره، مثلا الحمد له فی الاخره، جمله ظاهرا اینطور بوده است، الحمد مبتدا بوده است، اون له فی الاخره با خبر ما باشه جار و مجرور رو اون بود خبر باشه. اما میبینیم له الحمد یه حالت تقدم و تأخیر و تقدمی پیدا کرد، عبارت که این حالت حصر و تأکید رو میرساند. له الحمد فی الاخره. و بدانید حمد منحصراً در آخرت هم از آن خداوند سبحان است. دیگه در دنیا ما عرض کردیم یه مراتبی از حمد از آن دیگران وجود داره، ولو این که به خداوند برمیگردد، اما داریم برات. اگر کسی انعامی کرده است، محسنی است، نیکوکاری است، به هر حال حمد دارد، ثنا دارد، تمجید دارد، تجلیل دارد. اما ظاهراً دیگه در عالم قیامت تمام حمدها از آن خود اوست، دیگه این اعتبارات برداشته میشه. لذا له الحمد فی الاخره. و جالب این که عزیزان، خداوند چنین میگوید: آخرین سخن اهل بهشت و ساکنان جوار رحمت الهی چیست؟ و آخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمین. خداوند وقتی پرونده رو میبنده، پرونده اهل بهشت رو، میفهمد آخر دعواهم، آخرین سخنی که اینها دارند آن است که ان الحمد لله رب العالمین. اینها سخنشون رو با حمد خداوند به پایان میبرند. گفتگوی بهشتیان در قرآن با الحمدلله به پایان برده می شود. این هم مراتب حمد، از ابتدا تا انتها همه چیز رو حمد در بر گرفته است. و هو الحکیم الخبیر. و اون ذات اقدس سبحان و مالک آسمان و زمین حکیم خبیر است. حالا در میان صفات الهی دو صفت اینجا مطرح شد، یکی حکیم. اولا می دانید حکیم یعنی اون ذاتی که حکمت دارد، اون ذاتی که علم او خطا ندارد. حکیم به کسی میگن که علمش خطا نداشته باشه. البته یه معنای حکمت است که عرض میکنم. فرض بفرمایید اگر شما میگید الان 5 تا 25 تا 6 5 تا 30 تا 2000 سال است، 3000 سال است، نه 4000 سال است که شما مطابق جدول فیثاغورس در این صحبت میکنید، میگید 6 5 تا 30 تا، این حکمت، یه نوع حکمت در حد خودش. اگر کسی سخنی بگوید که 4000 سال بعد هم بگویند، 5000 سال بعد هم بگویند، 10000 سال بعد هم بگویند، این یه شعبه از حکمت. دانشی که خطای اون ثابت نشود حکمت است. حکیم اون ذاتی رو میگویند که سخنی که میگوید خطا ندارد. خداوند سبحان حکیم است، علم او خطا ندارد، علم او مصاب و مطابق با حق و حقیقت است، چون خود آفریننده است. خب الحکیم الخبیر، حالا البته عرض میکنم چرا این صفات میاد اینجا. کلمه الخبیر یعنی اون ذاتی که خبرویت دارد. خبرویت علم به جزئیات رو میگن. خبیر به کسی میگن که العالم به جزئیات، نه تنها کلیات میداند بلکه جزئیات میداند. چون ببینید عزیزان، کلی گویی خیلی راحته، علم به کلیات خیلی راحت است، ما کلی میتونیم بگیم فراتیس خیلی خوب است، خیلی زیباست، خیلی جالب است، گاهی انسان رنج میبره در این موادید اهل بیت علیهم السلام مثلا تولد این بزرگان میرسه، بعد میبینیم این صدا سیما همش میگن خیلی خوبن، خیلی جالبن، خیلی شخصیت همه کلیات رو مطرح میکنیم، کلیات چی نفعی به کسی میده؟ هیچ وارد این مصادیق و جزئیات و شیوه کاربردی شدن قضیه نمیشه، یه کلیاتی گفته میشه. کلیگویی خیلی آسان است، خوب است، بد است، زیباست، جالب است، خوشمزه است، بدمزه است، خیلی میشه راحت کرد. کلیات میداند بلکه جزئیات میداند، چون ببینید عزیزان کلیگویی خیلی راحته، علم به کلیات خیلی راحت است. ما کلی میتونیم بگیم فلان چیز خیلی خوب است، خیلی زیباست، خیلی جالب است، گاهی انسان رنج میبره در این موالید اهل بیت علیهم السلام مثلا تولد این بزرگان میرسه، بعد میبینیم این صدا سیما همش میگن خیلی خوبن، خیلی جالبن، خیلی شخصیت همه کلیاتی رو مطرح میکنیم، کلیات چی نفعی به کسی میده؟ هیچ وارد این مصادیق و جزئیات و شیوه کاربردی شدن قضیه نمیشه، یه کلیاتی گفته میشه. کلیگویی خیلی آسان است، خوب است، بد است، زیباست، جالب است، خوشمزه است، بدمزه است، خیلی میشه راحت کلی صحبت کرد. اما این جزئیات که وقتی وارد جزئیات میشید شکافته میشود، گشوده میشود. وقتی به جزئیات ظرائف زندگی مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب وارد میشید، بعد مشخص میشه کمیت بعضی ها لنگ است. وقتی به جزئیات و ظرائف زندگی سیره نبوی وارد میشید، بعد مشخص میشه تو به پیغمبر چه میمانی، بگو. وقتی وارد این جزئیات میشید بحث رو میشه. خود شناخت جزئیات و ظرائف جزئی است. اصلا ببینید دانش بشر از طریق شناخت جزئیات به وقتی کلی رو شناخت بشر اومد تو قالب جزئیات و جزئیات اجزاء عالم را هم علوم مادی رو بگید، علوم تجربی رو بگید، ساین که بسوده می شود و برداشته می شود. کلمه خبیر اون کسی رو میگن که علم به تمام جزئیات و کلیات دارد. فرمود و هو الحکیم الخبیر. حالا این که در اینجا کلمه حکیم و خبیر میاد اصلا خوب، چون الحمدلله اون ذاتی باید باشد که حکیم و خبیر باشد که الحمدلله، اما ظاهرا این مقدمه چیست؟ چون در اینجا به زودی در این سوره میخواد بحث معاد مطرح بشه و بحث قیامت مطرح بشه. زیربنای اصلی قیامت رو دو چیز تشکیل میدهد، یکی علم الهی، دوم قدرت خداوندگاری. و الا مسئله معاد دچار مشکل میشه. مسئله معاد مبتنی بر دو چیز است، علم خداوند و قدرت خداوند. لذا از الان داره زمین سازی میشه، زمین چینی میشه برای طرح این مسئله مهم. یعلم، حالا این علم داره باز میشه، منبسط میشه، این حکیم بودن و خبیر بودن در چه حد خبیر بودن؟ در این حد که اونقدر جزئی دانستن که یعلم ما یل جفت الارض و ما یخرج منها. میداند خداوند هر آن چه یل جفت الارض، کلمه یلجو از ماده ولوج می آید، ولوج نقطه مقابل خروج، ولوج وارد شدن. البته وارد شدن غلطه اگر بگیم وارد شدن، از بابی که به ذهن عزیزان بیاد عرض به خدمتون عرض می کنم، و الا معنای ورود این نیست، نقطه مقابل خروج است کلمه ولوج. یعلم ما یلجو فی الارض، می داند خداوند هر آن چه در زمین اندرون می رود و ما یخرج منها، و هر آن چه از زمین برون می آید. خب یعنی چه خداوند میداند هر آنچه در زمین؟ اولین چیزی که به ذهن میاد هر آنچه در زمین فرو میرود همین دانه نباتات است، همین رویدنی هاست، هر آنچه زمین میگیرد و زمین پس میدهد. خداوند آمار اون نزد الهی است. یعلم، اینا همه بر اساس قواعد علمی الهیه است. هر خصوصیتی را که خدا به خاک داده است، اگر قانون تجزیه را خداوند به این خاک بخشیده است، اگر از زراعت و هیل کیمیا الاکبر شده است، زراعت کیمیا گری اکبر شده است که کیمیا گره اون خاک است و زمین است، خداوند اگر هر خصوصیتی به خاک داده است، به زمین داده است که زمین بگیرد و پس دهد، امانت رو بگیرد و پس دهد، تمام اینها یعلم و بر اساس قواعد علمی الهی است، همه بر اساس معلوم خدا است، به الا چنین نمی شود. یعلم و یعلم. پس خداوند دارد به ظرائف تمام این قوانین طبیعی اشاره می کند. حالا یکی از دانه هایی هم که در این زمین کشت می شود و سبز می شود و رویده می شود، دانه وجود خود آدمی است. آمار این که شما انسان ها ابدانتون به زمین داده می شود، هزاران سال است که میلیون ها و میلیارد ها انسان بدنشون درون این خاک رفت، تجزیه شد، ذره ذره شد، سلول سلول اون به این سو و اون سو رفت. خداوند سبحان یعلم، میداند که سلول بدن شما انسان ها در کجای این زمین است، چگونه به زمین داده شد و چگونه از زمین برون می آید و کجاست. احاطه علم، این دیگه زمینه سازی چیست؟ عرض کردم زمینه سازی مبحث معاد است که خود یکی از شبهاتی که در بحث معاد پیش میاد، یکی از شبهات بحث همین شبهه عاجل و معکول است، همین شبهه قدیمیه قدیم دیرینه است که از گذشته مطرح بوده است و جناب ناصر خسران تو شعرش مطرح میکنه. آقا مردکی را بخورد، نمیدارم در دشت و بیابان گوری کسی رو خورد و بعد اون گور رو حاضر کسی دیگه شکارش کرد و چه شد؟ این بحث شبهه عاجل و معکول همین خداوند دارد اینجا الان بیا چند نفع صبحش رو مطرح میکنن. یه علم و تمام علم الهیست، سلول سلول اون علم الهیست. یعلم ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء و ما یعرج فیها. خب این بنده احساس میکنم که این قسمت بعد مادی دارد. حالا و ما ینزل من السماء، و خداوند میداند چه از آسمان نازل شده است. و ما یعرج فیها، و چه به سوی آسمان عروج میکند. اینجا دیگه رنگ و بوی مادی نداره قضیه. خداوند میداند چه چیزی به زمین آمده است، دستورات الهی چیست. میگیم انا انزلناه فی لیلة القدر، خداوند چه نازل کرده است برای بشر. انزلنا الحدید، هر آن که خدا برای بشر نازل کرده است، هر آن که خدا برای بشر نازل کرده است، علم اون و مقادیر اون در نزد خداوند است. و عمل کرده بشر و انسان ها که یعرج عروج میکند. چرا؟ چون ما میگوییم الیه یصعد الکلم الطیب و العمل الصالح یرفعه. مجموعه اعمال ما رفعت دارد، به بالا می رود، ما ز بالاییم و بالا می رویم. و عمل انسان در قرآن طائر گفته میشه. طائر یعنی چی؟ یعنی پرنده. و کل انسانن الزمناه و طائره فی عنقه و نخرج له یوم القیامه کتابا یلقاه منشورا. فشرده شده یه اعمال رو اون دیسکتی که خداوند فشرده کرده است، فشرده سازی الهیست، فردای قیامت به نمایش در می آید. کتاب عمل همون دیسکت عملی ما رو که خداوند سیدی عملی ما رو بگیم، حالا یه قدی گسترده ترش کنیم که حجمش بیشتر باشه، خداوند بازش میکند و روشنش میکند و مطرح میشه. یعلم و میداند خداوند مجموعه عمل کردی که از شما صادر میگردد و یعرج و عروج میکند. فی و هو الرحیم الغفور. پشت انسان میلرزه وقتی میفهمد یعلم و پشت انسان میلرزه وقتی میداند که هر دری رو که بستی برای او در باز است، هر فکری که در ذهنت اومد برای او عیان است، هر اهانتی که بر ذهنت به حضرت او و اولیاء او آمد تو دلت باز از قضیه، هر شبهه و تردید و شک و تشکیک و ایرادی که آمد روشن است. یه ترسی انسان رو دست میدهد. خدایا با این علم و با این اطلاع، ببینید وقتی نظام اطلاعاتی یه حکومت خیلی قویست، یه رعب ایجاد میکنه در بعضی ها. وقتی نظام اطلاعاتی خداوند اونقدر قدیس که یعلم و یعلم و حالا الان میکنیم ادامه پیدا میکنه، توسعه پیدا میکنه که مثقال ذره خارج نیست، پشت انسان میرزد. سریعا فرمود و هو الرحیم الغفور. خداوند از این علمش به زیان کسی استفاده نمیکنه. کاربرد علم الهی چه کاربردیست؟ کاربردیست مبتنی که بر رحمت و مغفرت. آسوده خاطر شدید، به نفس راحتی کشیدید، به نشاطی در دل ما آمد که با کریمان کارها دشوار نیست، تو مگو ما را بدان شهبار نیست. فرمود و هو الرحیم الغفور. اون رحیم ذات او با رحمت با بندگان خویش عمل می کند و بر خلاف انسان ها که سنتشون پرده دریست، او پرده پوشیست. ما انسان ها اگر دو کلمه رو به ما بگن نمی توانیم نگرش داریم. دوست داریم که کسی ببینیم بگیم خیلی خودمانی به شما میگم، پشت رادیو گفته بود محرمانه میگم، خیلی خودمانی میگم به شما، محرمانه میگم، به کسی نگید فلانی اینطور گفته است. فردا میبینید فقط خواجه حافظ شیراز نمیداند، والله همه میدانن. مثلا نوعا ما انسان ها پرده داریم. حکایت زنور مصری رو شنیدید؟ حکایتی که واقعی ادعا میکرد که به هر حال قدی اسم اعظم به ما بگید، قدی ما سوال بدانیم و ما کتمانمون خیلی قوی، ما صاحب سریم، ما صاحب سریم، صاحب رازیم. خیلی خوبه بسته رو داد دستش بگیرین و فلان جا تو راه دیدیم بسته خیلی سرصدا میکنه، خیلی دیگه تحمل نکرد تا که در بستر باز کردیم موشا پریدن فرار کردن. برگشت سرفکنده پیش جناب استاد گفت عزیز من، تو نمیتونی دو تا موش رو به یه جا برسانی، بعد تو میخوای اسم اعظم بدانی درون این سینه، تو میخوای به سر مکنون الهی برسی. انسان متاسفانه کتوم نیست، رازدار نیست. گفت آن یار کزو گشت سردار بلند، جرمش این بود که اسرار هویدا میکرد. اما خداوند سبحان ستار العیوبه لبیک، غافر الخطیئاته لبیک. خداوند پرده پوش است و انسانها پرده در. فرمود الرحیم الغفور. غاب قال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. از اینجا بس اصلی شروع میشه، یعنی این مقدمات گفته شد که این قضیه مهم مطرح شد. قال الذين كفروا، میگویند کفار، ساعتی نمی آید. کلمه ساعت در قرآن یعنی قیامت. چرا به قیامت ساعت گفته می شود؟ چون خود ساعت در لغت یعنی لحظه و قیامت لحظه ایست. قیامت یه چیزی نیست که 24 ساعت قبل از دو ماه قبلش اعلام کنن که میخواد بیاد میخواد بیاد، به توده هوای سرد و گرم نه، این افراد ندارد. قیامت لحظه ای می آید و محقق می شه. در حدی که در سوره مبارکه یاسین خاطر عزیزان هست که این رو مطرح کردن یه شب، که به گونه ای میاد که هم یختصمون، به گونه ای میاد که اینها در حال چک و چانه زدنن با هم در بازار، به گونه ای میاد که اصلا کسی لا یفتتی اون توصیتن بلا الى اهلهم یرجعون. اصلا بحث این نیست که یک کلمه به کسی اجازه داده بشه. ساعه، ساعه لحظه ای میاد. ما چند چیز رو ساعت میگیم، همونطور که قیامت کبرا داریم، قیامت وسطا داریم، قیامت صغرا داریم. ساعت کبرا داریم، ساعت وسطا داریم، ساعت صغرا داریم. ساعت صغرا مرگ است، یعنی قیامت صغرا مرگ است. اذا مات الرجل فقد قامت قیامته، هر انسانی که میمیرد قیامتش به پا میشود. نه قیامت کبرا، خود مرگ قیامت است، خود مرگ ساعته. به مرگ ساعت میگن. چرا؟ چون مرگ هم همینطور است. چه میدونیم، شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون صبح بشد بمرد و بیمار بزیست. اینو خیلی از بزرگان عزیزان صدیق معظم میفرمودن. یه شبی صدیق یاران جامعه هاشمیان به فراشمیان میفرمودن که برحال بیماری داشتیم، مادر بیمارستان دستری شد و این خیلی حال و اوضاع بدی داشت. همسرش خیلی احساس کرد که من میخوام پیشو بمونم. خیلی خانم سر حال جا افتاده ایم بودند و برحال از به خدمتون گفتیم جا نداریم. به هر شیوه گفت منم این کنار فرشی بند میکنم خودم، کنار همی بریزم میخوابم، شب رو میخوام پیشش باشم، شوهرم تنها نگذارم. ایشان میفهمد صبح که من آمدم دیدم که مریض نیست. سوال کردم چطور؟ گفتن آقا قضیه این شد که این مریضه که صبح بلند شد رفت، اما خانومش هم اینجا سم فوت کرد کنار بستر شوهرش، هم فوت کرد خانومش. از حکایات کم ندیدیم، شخصی همه شب بر سر بیمار گریست، چون صبح شد بمرد و بیمار بزیست. اینم ساعت، مرگ هم ساعت. ساعت وسطا کدام است؟ اشراط و ساعه، مقدمات قیامت که میاد بهش میگن ساعت وسطا. یعنی از الشمس کبرت و از النجوم کدرت و از الجبال سیرت. این هم چه؟ ساعت وسطا. ساعت کبرا خود نفس قیامت است، خود نفس قیامت است. حالا در اینجا خداوند فرمود که اینها میگن ساعت نمی آید، یعنی قیامت نمی آید. یعنی چی؟ یعنی دارن انکار میکنن مسئله معاد، مسئله معاد رو دارن انکار میکنن. در قرآن عزیزان هنگامی که بحث انکار معاد مطرح شده، خداوند به ریشه های بحث اشاره کرده که چه کسی معاد رو انکار میکنه، چه کسی حیات جاودان را، عالم حساب را و عالم جاودانگی و بقا رو انکار میکنه. خود قرآن ریشه های انکار و علل انکار رو به بشر تلقین میکنه و تعلیم میکنه که بشر بدون اگر انکار کنی به این دلیل داری انکار میکنی. مثلا به عنوان نمونه خداوند مطرح میکند که و جهلوا بها و استیقنتها انفسهم، جهد میکنن انکار میکنن معاد را و حالی که خودشون میفهمن اینطور نیست. ظلمن و علوا، ریشه انکار معاد ظلم است. انسان میخواد ظلم کنه، میترسه از معاد، لذا معاد را از بیخود انکار میکنه که ظلم کنه.
انسان میخواد استیلا و سرکشی کند، میترسه از آینده، اصلا از بیخوبون انکار میکند که راحت بتواند حلقوم انسانهای مظلوم رو بفشارد و جنایت مرتکب شود، حق بشریت رو تارمار کند و پایمال کند. خداوند سبحان در قرآن مطرح میکند که مثلا فرض بفرمایید بلی یورید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامه. انسان دوست دارد که پیش روشو باز کنه، لذا هی میگه نه قیامت چه میاد، قیامت نمیاد. یعنی چی پیش روشو باز کنه؟ بلی یورید الانسان لیفجر امامه، یعنی انسان میخواد بخورد، بریزد، بپاشد، نه حقی برای خدا قائل باشد، نه حقی برای بندگان خدا. راهش اینه که بگه حساب نیست، بگه عالم عالم بی حسابیست. اگه بگه قیامت وجود داره، یعنی همه چی حساب داره، یعنی فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره و من یعمل مثقال ذره شرا یره. انسان ها برای که خیالشون رو راحت کنن از حساب، معاد رو انکار میکنن. انسان ها برای ظلم پروری معاد رو انکار میکنن، برای علو و استیلا طلبی معاد رو انکار میکنن. حالت نقدگرایی بشر موجب شده انسان معاد رو انکار کند، نه نقدگرایی انتقاد، نقد مقابل نسیه رو عرض میکنم. حالت کاسب کارانه بودن بشر و نقد گراییش که سیلی نقد، سرکه نقد از حلوای نسیه، این شده که کلا بل تحبون العاجله و تذروا الاخره. خواستم نقد رو بگیرم. شنیدید عمر سعد هی قدم زد سر شب تا صبح، هی قدم زد، دمدمای صبح که شد هی نصف شب میکشید بیرون، نصفی از این ابلاغ رو نگاه میکرد، تومار رو باز می‌داشت جیبش، باز میگفت استغفرالله استغفرالله. صبح که شد دیگه تومار رو برداشت، دیگه استغفرالله رو کنار گذاشت. گفت چطور میشه از این ابلاغ ری بگذریم؟ ما برمان یک مرتبه رو ما ابلاغ حکومت ری رو زدن دیگه، حالا حسین ابن علی هم کشتیم دیگه، طوری نمیشه دیگه. برمان این جمله رو گفت، گفت فما عاقلون، خودش هم جز عاقلا، یعنی توجیه عقلانی دارد برای عمل کردش عمر سعد، و ما عاقلون با الوجود بدینی، هیچ عاقلی نقد را نمیگذارد نسیه را بردارد. پس ما هم جز عاقلاییم، پس چنین میکنیم، حسین میکشیم که به دین برسیم، چون ری نقد است و بهشت خداوند نسیه است. این حالت نقدگرایی بشر و فرصت طلبی انسان ها موجب میشه که قیامت رو انکار کنن، که همینجا برسن، نمیرسندم، نمیرسندم، نمیرسند. اینها ریشه های انکار قیامت و معاد است که خداوند در قرآن دقیقاً مطرح می‌کند و بازگو می‌شود. در اینجا فرمود والذین کفروا، می‌گوید کفار که نمیاد ساعت و قیامت. قل بلا و ربی، قل بلا و ربی. عزیزان، خداوند قسم در قرآن زیاد خورده است. 40 قسم ما در قرآن داریم، اما هر کجا که خدا به ذات خودش قسم خورده در مورد مسئله قیامت بوده و بس. یعنی سنگین ترین مسئله رو خداوند به ذات خودش قسم خورده، پشتوانه رو وجود خودش قرار داده است. ای و ربی لتبعثنه ثم لتنبعنه، بگو به پروردگار هم قسم که مبعوث میشید، برانگیخته میشید، قیامتتون چنین از چنان است. همیشه قسم به رب و به ذات خداوند در مورد قیامت مطرح شد. قل بلا و ربی، بگو بلا و ربی، سوگند به پروردگار، لتعت به پروردگارم، لتعتین نکم، هراینه میاد، هراینه میاد، این ساعت و قیامت قطعیت دارد، میآورد برای شما قیامت را. عالم الغیب، پروردگاری که عالم غیب است، لا یعزب عنه مثقال ذره، لا یعزب، کلمه یعزب عذاب یعزب به معنای بعد یبعد است. این کلمه عذاب رو شنیدید به بعضی از اینها، به بعضی از افراد که ظن ندارن به اینها چی گفته میشه؟ عذاب گفته میشه. کلمه عذاب که گفته میشه یعنی البعید عن الزوجه، البعید عن الزوج، اون کسی که زوج ندارد، جفت ندارد، بهش فاصله دارد از جفت، بهش میگن عذاب. اصلا خود این کلمه برای فاصله داشتن است. لا یعزب عنه، هیچ دور نیست از خداوند مثقال ذره ای که در آسمان باشد، در زمین باشد، اصغر من ذلک، اکبر من ذلک، کوچکتر باشد، بزرگتر باشد، است. کمیت برای خداوند وجود نداره که ما بخوایم برای خداوند کمیت بگیم این بزرگتر، این کوچکتر، این بیشتر از این رو خدا میداند، کمتر. برای خداوند که کمیت نیست، پس کمیت گرایی نیست برای از باری تعالی. الا فی کتاب مبین، هیچ کمتر و بیشتری نیست مگر در کتاب مبین است. و کتاب مبین یعنی علم الهی، تمام اون چه آمار دقیق خلقت و آفرینش همه در علم الهی است و خداوند بر اساس این مجموعه عظیم علمی قیامت رو محقق می کند و پابرجا می کند. چرا قیامت میاد؟ در قرآن علل تحقق قیامت گاه برهان اصالت روح است، گاه برهان اصالت غریزه است، گاه برهان عدالت است، گاه برهان حکمت است، گاه احتراز از عبس است. و چه انشاءالله در نوبت آینده در اینجا لیجزی الذین آمنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم مغفرة و رزق کریم. انشاءالله در نوبت آینده به توفیق الهی به این مقوله خواهیم پرداخت و ادامه مطالب رو به سمع مبارک عزیزان و حضار گرانقدر خواهیم رساند. خداوند سبحان از برکت قرآن دلهای ما را برای ورود به ماه مبارک صیام مهیا و آماده بگرداند و توفیق اون بدهد که با دلهای بیدار و جانهای هوشیار و آماده بر ضیافت الله پا بگذاریم و انشاءالله بر سر سفره احسان خداوندگان در این ماه با برکت و ضیافت ربانی میهمان بگردیم. دست ما را از دامن قرآن به عطرت کوتاه نگرداند.